You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
سلام و درود به همگی. پدرام کشاورزی هستم و با یک دیگه از قسمت‌های پادکست اجایل گپ قراره که با شما همراه باشم. قبل از هر چیز فرارسیدن سال نو رو به شما تبریک میگم و امیدوارم که سال خوبی برای هممون باشه. آرزو دارم رنگ ها و اتفاقاتی رو با هم دیگه تجربه کنیم که حتی تصورش رو هم نمی کنیم و خب این نیازمند تعهدی و انگیزه‌ای هست که منجر بشه به تغییر خودمون و در نهایت کشورمون. توی این اپیزود که قراره با هم دیگه گوش بدیم، من با سید مهدی حسینی صحبت کردم در مورد مسیری که داشته تا برسه به این که پروفشنال اسکرام ترینر از جانب scrum.org بشه، یا به قولی مدرس رسمی اسکرام از سمت سازمان scrum.org. خیلی مسیر عجیب غریب و جالبیه. ما این لایو رو قبل از اینکه سال تحویل بشه داشتیم و از این بابت اگر که کیفیت صدا متفاوته به خاطر این داستان هست و برای خود من که بسیار درس آموخته داشت و همینجور که مهدی داشت توضیح میداد، حالا دوستانی که لایو رو دیدن احتمالاً دیدن که من به قولی کف داشتم میکردم از این همه چالش هایی که داشته و داستان‌هایی که پیش اومده و از پس هر چالش بر اومده و جلو رفته و در انتها به اون هدفی که خواسته رسیده. دعوت میکنم به خصوص از اون افرادی که دوست دارن پا جای مهدی بگذارن یا مسیر مشابهی رو برن، حتما این اپیزود رو گوش بدن، به خصوص اسکرام مسترها و اجایل کوچها. فکر میکنم که بسیار برشون مفید باشه. امیدوارم که فیدبکتون رو داشته باشم، مثل همیشه کامنتاتون رو داشته باشم، خیلی از این بابت خوشحال میشم. ما در آستانه رسیدن به 5000 نفر هستیم در اجایل گپ و این خیلی برای من خوشحال کننده است، چون که تقریبا فکر میکنم همین موقع ها بودش که اجایل گپ 2 سال پیش به وجود اومد و من هر بار مرور میکنم سال پیش به 1000 نفر رسیدیم، امسال 5000 تا شدیم و امیدوارم که این رشد ادامه داشته باشه و خیلی خوشحالم از این که تونستیم قدمی رو برای پیشرفت صنعتمون برداریم. امیدوارم مثل همیشه فیدبکتون رو داشته باشم. دعوتتون میکنم که به این لایو از قبل ضبط شده گوش بدید و امیدوارم که ازش بهره ببرید.
سلام و درود به همگی. خدا رو شکر تونستیم بعد مدت ها این لایو رو برگزار بکنیم و با مهدی جان حسینی همکلام بشیم. اول اینکه تبریک میگم مهدی جان دوباره بهت، به خاطر اینکه مدرس رسمی scam.org شدی. خود من از وقتی که باهات آشنا شدم یادمه میگفتی که اون مسیر رو میخوای بری. خب از کی بود؟ 2021 بود اگه اشتباه نکنم اولین بار که باهات آشنا شدم. و خب طبیعتا خب خود منم از انرژی که داشتی خیلی اون موقع پشنهید شده بودم و اینها. خیلی از ماها که تو مدرسه اسکرام بودیم خیلی دوست داشتیم که بیاییم و باهات همراه بشیم و تو مسیری که در حقیقت داری رفتی در حقیقت قدم برداریم، ولی خب میدونستیم که خیلی سخت بوده این داستان. و الان از اون تایم فکر میکنم 2 سال حدودا میگذره که دیگه بالاخره این قول رو شکست دادی. دمت گرم. حالا میتونم دیگه به خودت ببینیم که چی گذشته تو این مسیر. از اونجا که من همراه شدم که هیچی قبلش از کجا شروع شده با اینها.
چشم. من قبل از همه یه سلامی عرض بکنم خدمت همه حضار عزیز که خیلی هاشون رو میشناسیم و خوشحالم که حداقل باز این فضای آنلاین وجود داره میتونیم تجدیداری بکنیم، ولی واقعا خیلی دلم میخواست که این میتونست حضوری باشه. حالا به هر حال مجموع شرایط الان باعث شده که این حداقل رو هم بهش قانع باشیم. خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید که بیاید اینجا و حرفای ما رو بشنوید. من شاید نمیدونم این دستاورد، اون تجربه‌ای که پشتش هست و منتج به چی شد خیلی ارزشمنده. اون منتج به چی شد منظورم این نیست که من مدرس شدم، نه، یه چیز بزرگتر از اون رو بهم داد. خب که حالا توضیح خواهم داد که اون چیه. شاید بد نیست یه خورده برگردم یه فلش بکی بزنم به عقب، اصلا این مسیر چطور اتفاق افتاد. من سالیان سال کارمند رسمی نفت بودم و شاید 10 سال دقیقا 10 سال معمولا صنایع خوندم، کار دمج کنترل پروژه میکردم، ولی خب اونجا یه سازمان سلسله مراتبی بزرگ دولتی بود و من همیشه روحم در دنیای نرم افزار بود، در صنعت نرم افزار بود، همیشه در کنارش یه کاری به یه شکلی داشتم، خب در حوزه نرم افزار باشه. این از این. و وقتی اونجا بودم واقعیتش رشد واقعی و جدی رو نمیدیدم پیش روی خودم. خب این در نهایت اینه که شما مثلا چه میدونم یه کارشناس کنترل پروژه خوب میشدی، بعد میشدی مثلا مدیر برنامه‌ریزی، بعد نهایتا چی، حالا مثلا مدیر عامل شرکت میشدی دیگه. همین بود، تهش همین بود واقعیتش. و هرچی به فکر میکردم این اصلا راضی نمیکنه، من باید پناه ببرم به همون فضایی که دوستش دارم، عاشقش هستم و اون دنیای نرم افزار بود. و خب دیگه این بود که من سال 96 تصمیم گیری کردم که از نفت جدا بشم، دیگه نمیخوام کارمند رسمی نفت باشم و دیگه ریسکشو برداشتم، گفتم من کامل میخوام دیگه مسیر رو عوض بکنم و تمام وقتمو بذارم اونجا توی صنعت نرم افزار. خب قبلش برمیگرده به چند سال قبل، ما یه تجربه شکست خیلی سنگینی داشتیم توی یه کار تیمی داشتیم انجام میدادیم، در مورد یه پروژه نرم افزاری بود و من اونجا با کلمات اجایل اسکرام آشنا شدم که میشه سال 92-93 تو این رنج، ولی تو اون 3-4 سالی که با تو نفت بودم هی دمخور بودم با این قضیه و میخوندم مطالعه میکردم و اینها، و این همیشه جلو چشم بود که میتونه این میتونه اون مسیر واقعی باشه که شما دوست داری توش باشی و به معنای واقعی رشد بکنی. که دیگه با آگاهی از این، یعنی وقتی اومدم از چیز بیرون مستقیم رفتم یه جای کار پیدا کردم به نقش اسکرام مستر، چون قبلش کلی میگم کار کرده بودم، کلی مطالعه کرده بودم، حتی زمانی که داشتم جدا میشدم من آزمون‌های PSM1 و PSP1 رو هم پس کرده بودم، یعنی هم تو نفت بودم که اینا رو پس کرده بودم و کاملا احساس میکنم مجهز از نفت جدا شدم. و دیگه اومدم توی دنیای نرم افزار و شروع کردم به کار کردن به نقش اسکرام مستر.
یه سوالی دارم، وقتی که جدا شدید مثلا مدرسه اسکرام بود یا مثلا یه پشتوانه‌ای بودش یا نه این هیچی؟ یعنی
ولی کار پیدا کردم، یعنی کار پیدا کردم بیرون، بعد از نفت جدا شدم رفتم کار جدیدم دیگه که توی شرکت نفساری بود. خب ولی همون سال تو همون سال 96 یه کلاس برگزار کردم، اولین کلاسم. سالانم بخوام بگم یه خود استرس هم داشت اون زمان، کلاسم هم یه روزه بود بچه ها، آره یه روزه بود یه سوخت غروب، ولی خب انجام شد و اون میدونی قول شاخ قوله شکست و دیدم چقدر بهم چسبید آموزش دادن. خب چون خودم کلی زحمت کشیده بودم مثلا برای آزمون PSM1 PSP1، چون واقعا نبود کسی نبود که مثلا این آزمون رو داشته باشه پس کرده باشه، خیلی محدود بودن. خب
درسته.
و یعنی همونم برای خودش پیشرو بود، یعنی شما PSM1 هم میداشتی پیشرو بودی. الان خب الان خیلی از بچه های کامیونیتی دارن این رو. خلاصه شروع کردیم به این کار رو رفتیم جلو. بعدش من یادم PSM2 رو رفتم شرکت کردم اگه اشتباه نکنم. من PSM2 رو جاتون خالی دفعه اول یه شکست همچی جونداری خوردم، مثلا رد شد ریجکت شدم. ببینم 70% بود 75% بود چقدر بود و اصلا انتظار نداشتم. من PSM1 رو با 100% پاس کرده بودم، یعنی سلف استادی واقعا رفتم 100% گرفتم و بعد حالا دومی بیام نگار مثل اینه که بکوبنت به دیوار بگی چی میگی، اینجوری هم نیست حالا یکی صد زدی حالا که چی. و آره به این صورت. و بعدش خب مجددا دوباره چیکار کردم، دوباره بلند شدم اون فیدبک هایی که بهم داده بودن تصحیح کردم، رفتم کلی مطالعه کردم خودم و اعتقاد دادم و تو مرحله بعدی خب تونستم پس بکنم. این وسط آروم آروم یه چیزایی اومد تو ذهنم شکل گرفت که میگه اگر اینجوریه خب چرا تو این مسیر، اگه به آموزش علاقه داری این مسیرم که جز علاقته و به اسکرام خیلی میگم داری اقبال نشون میدی، صنعتم نیاز داره الان یه چیز جدیده و تیم‌ها همه بهش نیاز دارن، خب جدیتر بهش فکر کن. این بود که خب من رفتم یه خورده بررسی بیشتری کردم با مؤسسه اسکرام.org که ببینم اونا چجوریه چجوری نیست. دیدم خیلی جالب یه گوشه ای از وبسایتشون زده که شما چطور میتونید مثلا مدرس رسمی scrum.org بشید. یه قسمت خیلی عضو میخوام درب و داغونی هم بود، خب از از دیزاین الان خب خیلی بهترش کردم ولی اون زمان اینجوری بود.
یه حالا یه شوخی که دفعه پیش کردم بذات بگم، کلا نمیدونم جالبه اون مدرسای اسکرام حالا میری مثلا وبسایتاشون رو میبینی، من اکثرش رو دارم میتونم باز کنم شیر اسکرین هم بکنم ببینیم با هم دیگه. واقعا یه چیزی زدم فقط کار کنه. اصلا قشنگ نیست مثلا، حتی در مورد کارهاییش هم مثلا
شک وجود داره، شک و شبه وجود داره.
مثلا این آقای سایمون که
توی انگلیس هست
پروفشنال اسکرامو آره نمیشه، میری مثلا توی وبسایتش اصلا لاگین رو اگه شما تونستی پیدا بکنید. چرا آخه این کارو میکنی؟ آره یه همچین فضایی وجود داره بینشون. حالا مزاح کردم.
آره خلاص من رفتم چیزی که اون زمان من یادم اگه اشتباه نکنم من رفتم چون لیست مدرسا رو میذاشت همین الانم هم میذاره اسکرام دات او فکر کنم اگه اشتباه نکنم مثلا 200 نفر مدرس. آره فکر کنم همین این عدد تو ذهنم هست الانم هست، الان رسیده به حدود 360 نفر تو این چند ساله. و عرضم به حضور شما که گفتم خب اگه اینجوریه، من اسامی اینا رو میشنیدم خب و خود آقای مثلا کن شویبر که اصلا مدیر اسکرام بودن و ایشون مدت زیادی با مایکروسافت کار میکردن، اصلا این که این وارد چیز شد آژر دیوآپس اون زمان بهش TFS اون زمان بهش TFS میگفتن، TFS که اصلا یه پروژه مشترک اینا تعریف کرده بودن تو مایکروسافت و اونجا باعث شد که اصلا این فریم ورک اسکرام توی TFS نشون داده بشه، یعنی بیاد بالا و مردم بخوان استفاده بکنن. و یا مثلا آدم‌های دیگه مثلا آقای مارتین هینچل بود که ایشون هم مدت زمان زیادی با مایکروسافت اصلا اونجا کارمند اونجا بوده، یه اصطلاح خاصی هم دارن از این آدم های رده بالا VIP، نه یه چیزی هست که میگه آدم های خیلی مهم، نه اصطلاح خاصی که مال خود مایکروسافته الان حضور ندارم چیه. آره و آره جزء اون آدم ها بود اونجا یا بودن الان حضور ندارم، میگم اینا تاپ های دنیا هستن. و مثلا این آقای مارتین هینچل بود و من میدونم مثلا میگفت من مدرسیم و خیلی بیشتر بهش مثلا افتخار میکنم تا اینکه کارمند مثلا مایکروسافت بودم. یه جایی من اینو ازش شنیدم گفتم واو اینو چی دارم میگن، MVP Most Valuable Person یه همچین چیزی فکر میکنم باشه اگر اشتباه نکنم. و به این صورت بعد عرضم بزرگش میگفتم خب اگه اینجوریه این یه هدفی میتونه باشه که واقعا جهت بده و ارزش جنگیدن داره، که اونجا یه تصمیم گیری جدی رو کردم، گفتم به آستینا رو بالا بزن. قانع نشد که به یک آدم معمولی باقی بمونی، خب دیگه سخت خواهد بود ولی یاری بگو که تا انتها بری. واسه ما اون تصمیم چی میگن ایریوکبل کامیتد دیسیژن رو اونجا شد. یعنی تا تصمیم تزلزل ناپذیر واقعا احساس میکنم اونجا اتفاق افتاد در ذهنم و بلند شدم و اون فرمه رو پر کردم و استارت خورد مسیر و دیدم بلافاصله بهم پیام دادن که ما اول باید یه مصاحبه با شما داشته باشیم ببینیم اصلا کی هستید کی نیستید و اگر دیدیم شرایط لازم رو دارید بهتون اجازه بدیم که مسیر رو شروع کنیم. اونجا یه خانومی هست که بسیار خانم محترمی هست، خانم دافنی هریس، مسئول اون پروگرام مدرسانه که چطور این جرنی رو طی بکنن و اینها، و ایشون دعوتی کرد رفتیم یه جلسه آنلاین و صحبت کردم. من شرایطم گفتم اینجوریه اونجوریه و خیلی جالب بود که خانم برگشت گفت مهدی من تو ایران به دنیا اومدم. خب خانم آمریکایی بود ولی تو ایران به دنیا اومد. چرا؟ چون پدرشون ارتشی بود قبل از انقلاب و بعد که انقلاب شد دیگه رفتن، دیگه از ایران خارج شدن.
چاله؟
آره برای من خیلی خوشایند بود و من اونجا بهش گفتم واقعا من انگیزه خیلی بالایی دارم که این مسیر رو بیام. و برگشت بهم گفت مهدی مسیر واقعا مسیر سختیه، خب اما اگه پایدار باشی میتونی انجامش بدی. ولی از همین الان بهت بگم شما اون روزی که مدرس شدی تو ایران نمیتونی کار کنی، ما این اجازه رو بهت نمیدیم، فقط آگاه باش که همچین چیزی هست. گفتم من تا اون بشم به چند سالی زمان میبره دیگه، من جابجا میشم، نگران این قضیه نباش. دقیقاً همچین صحبتی شد بین ما. خب خیلی خب اگه اینجوری هست اوکی، من مشکلی ندارم. مدرسی کسی هست که باش ارتباط داشته باشی بتونی تاییدت کنه که تو فعال هستی تو این حوزه. اون زمان من یادم هست آقای گونترورین که تو بلژیک هست ما ارتباط داشتیم با هم. حالا من به عنوان یه آدم مثلا جونیور هی مثلا بهش پیام میدادم، ازش فیدبک میگرفتم، او هم واقعا با فراغ بال کمک میکرد بهم. گفتم آره فلانی هست. گفت خب میتونی ازش یه نوشته چیزی بگیری که برام بفرسته؟ گفتم آره چرا نمیتونم. گفت خیلی خب پس اونو بفرست من ببینم چیکار میتونم. خلاصه این انجام شد صحبتمون، دیدم اوکی داد که تو میتونی استارت کنی این جرنی رو و من شروع کردم. بعدش با آقای گونتر برن یه تماسی گرفت، گفتم قضیه اینجوری، گفت باشه مهدی مشکلی نداره، من یه چیزی مینویسم براشون میفرستم. اصلا به منم نداد، حالا نمیدونم چی نوشت و براشون فرستاد. و دیدم اون خانم دافنی هریس یه چند وقت بعد گفت مهدی ما فیدبک آقای گونتر برن هم گرفتیم، اوکیه شما میتونی شروع بکنی مسیر رو. و یه چند تا چیز بود الان حضوری نه چیزای کوچولو بود، ولی بعدش گفت که مرحله بعد اینه که شما باید در یک دوره تربیت مدرس به صورت حضوری که دوره 3 روزه هست شرکت بکنی و کجاست؟ تو هلند. خب آره حالا کیه؟ مثلا الان دی 97 آذر و دی 97 دوره کی برگزار میشه؟ اسفند 97. خب حالا ما برای اینکه بیایم اینجا باید ویزا بگیریم و از این جور کارا. گفتم والا تایم خیلی محدوده. گفت مهدی تمام تلاش تو بکن، چون اگه اینو نتون شرکت کنی بعدی میرم مثلا چه میدونم نمیدونم 7 8 ماه دیگه، یک سال دیگه همچین بعدی خیلی دور بود. گفتم باشه. من دیگه وقتی اینو گفت بلافاصله شروع کردم، رفتم برای سفارت و اینها و کلی مدارک می‌خواستم، چون من باید دوستا توریستی می‌رفتم دیگه که توی دوره 3 روزه بتونم شرکت کنم، کلی مدارک خواستم، خواسته اونها رو جور کردم و اینا فرستادم و در کمال حالا خوشایندی اونها هم یه ویزا بهم دادن و جالب ویزای 45 روزه بهم دادن. حالا من می‌خواستم 3 روز باشم. خلاص اون اوکی شد و ما یا علی گفتیم و اومدم اینجا. من اون زمان یادم دوستان چه بحث هزینه سفر چه بحث کلاس و اینها 50 میلیون تومان پول شده بود سال 97. عدد بزرگی بود واقعا. خب ولی ریسکشو برداشتم، گفتم اشکال نداره، من میخوام تو این مسیر تمرکز بکنم و پیش برم، من پیشو به تن خودم میمالم و این کارو انجام میدم. خلاصه دیگه سیز کردم و اون دوره تربیت مدرس با همین آقای سیمون ریندل بود که اشاره کردی و یه آقای دیگه به نام ESC هونگ اگه اشتباه نکنم که ایشون هم هلندی الان اینجا هست، دورا دور ارتباط داریم با هم دیگه. و آره خلاصه رفتم اونجا. دو روز اولش خود یه دوره معمولی PSM بود که شما یه بار تجربهش بکنید. روز سوم چیز بود، فقط برای کاندیدای مدرسی بود که ما فکر کنم 8 نفر یا 9 نفر بودیم اگر اشتباه نکنم. و از صبح تا غروب انواع چالش ها رو بهمون داده بودن که ببینن شما میتونید از پس این چالش رو بر بیاید یا نه، سرتون رو در نیارم. خلاصه ما رفتیم انتهای روز، گفتم به تک تک شما فیدبک میدیم و منم کشیدن کنار جدا و علی 5 دقیقه با هم صحبت کردن و شاید بیشتر و گفتم مهدی ما فیدبکمون مثبته، شما میتونید بری مرحله بعدی. خب خیلی واقعا با یه دست پر تونستم برگردم و حس خوشایندی بود. گفتم خب یه قدم جدی دیگه برداشته شد، حالا خیلی مونده قدم ولی یه قدم جدی دیگه برداشته.
خیلی برای من این میدونی مهدی جسارت خیلی برای من عجیبه، دارم به این فکر میکنم. بذار بگم واقعیتش، خود من الان PSMT رو امتحان کردم با مهدی هم اتفاقا، خیلی شکست خوردم، شکست بدی هم خوردم، اصلا روم سیاهه. ولی اینو درک میتونم الان بکنم که واقعا اون هزینه‌ای که میشه، و من موقعی که داشتم امتحان میدادم این هزینه رو داشتم تو ذهنم مرور میکردم، یعنی واقعا به خصوص از یه طرف دلار داشت، هم اون تایمی که امتحان دادم مثلا دلار اینجور بودش از 50 داشت میرفت کانال 60، خب یعنی همچین حالتی. و خب واقعا خیلی سخت، خیلی سخت بود اون موقع، هم همینچنین داستانی بوده دیگه. خب و این که تو این کارو کردی که مثلا حالا 50 میدون موقع گذاشتی رفتی از شرکت اومدی بیرون، یا مثلا گفتی که آقا من این مسیر رو میرم، خیلی برای من عجیبه که چطور تا اون موقع تصمیم نشدی. حالا البته الان موفقیت بوده همش، هنوز به چالش حالا جدی نخوریم که اتفاقا میخوام اونا رو زودتر بهش برسیم، ولی واقعا خیلی بر من مهمه که بدونم که چی شد، نامید شدی نشدی تو این مسیر؟
آره پدرام،
هر کدومش که شدی بگو. آره. برای حداقل خود من میتونه که یک میدونی چی الهام باشه، اینکه آره این طبیعیه این مسیر انگار. خب و شاید مثلا خود من مرور که میکنم عجله داشتم واقعا، یا شاید به اویدنس احتیاج داشتم که واقعا چیه این PSM3ه، خب برم واقعا سطحش چیه. یعنی واقعا یک دلایلی که رفتم این بود، من نزدیک یک سال روش وقت گذاشتم، خب ولی خب باید شاید حتی زودتر این کارو میکردم. خب میدونی چیه که برسم به اینکه فیدبک رو بگیرم. خیلی خوبه که در مورد ناامیدیاتم تو این مسئله
صحبت کنم. حتما من یه حالا مثلی نمیدونم اونا چی بهش بگم، به یه جایی شنیده بودم میگفت اون غار تاریکی که ازش میترسی که واردش بشی همونیه که اون گنجی که دنبالش میگردی و توش هست اون گنجه، پس از تاریکی نترس، بهش حمله کن. خب و یه همیشه تو ذهنم بود که مثلا اون چیزایی که استرس داست انگار احساس میکنی میترسی که به سمتش بری، برو به سمتش و موفقیت ها همونجا نهفته است، چون خیلی از آدم ها این ریسک ها رو بر نمیدارن. وقتی تو برمیداری خود به خود از اونا جلو هستی. و به خاطر همین هفته قبل ما با هم صحبت کردیم، گفتم آفرین پدرام که این قدم رو برداشتی، چون خیلی این قدم رو بر نمیدارن، فقط برن شرکت بکنن مستقل از نتیجهش. یعنی شما وقتی این قدم رو برداشتی از خیلی الان جلوتر هستی. و این باعث میشد که مثل یک موتور پیش برنده کار بکنه. حالا بریم بعد از اون صحبت بکنم. بعد از اون این بود که شما باید در آزمون PSMT شرکت میکردی. خب من رفتم شرکت کردم و جالب بود، من دفعه اول با 85% پاس کردم، یعنی دقیقا 85% مرز پاس کردنه.
واقعا
خب من دقیقا با 85% حالا نمیدونم طرف چجوری دید، مثلا دلش به حال همسون گوه حالا بیا این نیم رومنه هم بهش بدم پاس بکنه، نمیدونم. اماش اینه که برای مدرس شدن شما حداقل با 90% میزدی، پاس شدنش 85%. یعنی آدمایی که نخوان مدرس بشن فقط بخوان پاس بکنن 85% اوکی، ولی بعد مدرس شدن باید 90%. البته اون زمان 95% بود، اون زمانی که من میگفتم، بعدش وسط مسیر عوض کردن قانون رو، کردن 90%. خب هیچ، خلاصه ما دیدیم اینجوری شد، گفتم حالا اشکالی نداره دیگه، باش میریم یه بار دیگه چیز تلاش میکنم. من اون فیدبک ها رو گرفتم، رفتم کلی مطالعه کردم و چیز اینها. بعد از چند ماه، نمیدونم حالا بگم 6 ماه 7 ماه 8 ماه، نمیدونم اون حضور ذهن ندارم چقدر بود، ولی خب زمان طولانی مصرف کردم. مجددا رفتم شرکت کردم. من اینا رو میگم که ببین اینا واقعیاتی بود که در مسیر برام اتفاق افتاد. خب و دفعه دوم که رفتم حس خوب دارم، خیلی خوب مثلا شرکت کردم، جواب اومدم 87%.
حالا اون موقع تارگت 95 بوده دیگه.
آره نه فکر کنم بعد از دور اول عوض شد به 90، یعنی دیگه اونجا تو ذهنم 90 بود واقعیت. ما یعنی دور اول هنوز اون چیز 95 بود.
95 بود.
من احساس میکنم اینجوری بود. حالا ممکنه یه خورده تاریخ ها رو اینور اونور بگم،
ولی خیلی جالبه ببین آقا از 85 به 90 رسیدن.
آره
چقدر پوست آدمو
اصل قضیه همینجا نهفته است پدرام. خب و خلاصه دیدم اینجوری شد، ببین پاس کردی خوشحال میشی ولی به هدفت نرسیدی، و اینجا اون جایی بود که واقعا مثل یه آب سردی میرزن رو سرت و تو نمیدونی چی کار کنی، واقعا نمیدونی چی کار کنی. و بعد دوباره خب فیدبک اومد، من یک ماه مثلا رفتم بیکاور شدم که آقا اشکال نداره پیش اومده، حالا دوباره چیز میشی. خب بعدش دوباره اومدم دوباره شروع کردم به
توی این مسیر. خودت ریکاور کردی؟
آره دیگه یه زمان گذشت، یعنی با زمان چیز شد واقعا.
با زمان چیز.
آره و ازم بزرگ شما رفتم خلاصه دوباره چیز. از شانس یا اصلا چیزشو اینه، رولشون اینه که هر بار سوال جدید بهت میدن. خب یعنی من این 87 درصد رو رو اون سوالات قبلی نگرفتم، رو سوالات جدید گرفتم. خب و تو نمیدونی کدوم سوال بهت میخوره، بنابراین تو واقعا باید مایندست شکل گرفته باشه که بتونی پاسخ بدی. و توی اون تایم فریم توی فکر میکنم اولی و دومی زمان آزمون 120 دقیقه 2 ساعت بود. خب ولی بعدش اومدن مثل این خیلی فیدبک گرفتن که این زمان کوتاه، بعدش کردن 2 ساعت و نیم 150 دقیقه، الان 150 دقیقه است.
خب 150
هیچ. خلاصه ما دوباره رفتیم دفعه دوم، خب خیلی باز زمان بیشتری گذاشتم که بخونم ببینم چی هست، یا اینو داشته باشین که لذتشو ببرین. شد دفعه سوم ما بریم توی آزمون شرکت بکنیم. این کتاب آقای سیمون ریندل، مسترینگ پروفشنال اسکرام، کتاب فوق‌العاده‌ایه. من دو بار کامل خوندمش، یعنی دو بار بدریزا، یعنی کلمه به کلمه‌ش رو خون فکر کردم پاورقی‌ها، هر جای اشاره‌ای به چیزی داشت می‌رفتم اونو می‌خوندم دوباره برمیگشتم، نکنه تو این یه چیزی باشه که من ندونم و از همین محل آسیب بخورم. و خلاصه رفتم و دفعه سوم آزمون رو رفتم که شرکت بکنم، رفتم شرکت کردم، بلافاصله هم که جواب نمیدم مثلا 2-3 هفته طول میگشه، دفعه سوم بله جواب اومد 80 درصد، اصلا فیل شدم.
نه بابا خیلی جالبه، خیلی
یعنی پدرو ببین چه بر من گذشت، دو بار قبلا پاس کردی حالا اصلا... بگی فیل شدی اصلا 90 که هیچی بمونه. خیلی ضربه سختی بود اونجا.
الان سومین بار بود دیگه.
بله.
این سومین بار که دادید سوالاش جدید بود باز.
آره
ببین یه مشکلی
نداشت ولی کلیتش جدید بود. خب شاید هم این قضیه که مثلا جدید بود باز اذیتم کرد که خب یه دفعه اصلا فیل شدم. و میدونی چیه، من چیزی که دارم میبینم پشت چینه که میخوام به معنای واقعی شما رو به چالش بکشن که ببینم مایندستون واقعا شکل گرفته یا نگرفته. شعارشون اینه هر پاسخی که میدی باید کانسایز اند پرسایز باشه، مختصر ولی دقیق. خب میخوان این توی کلام و جمله‌ای که مینویسی، چون سوال تشریحیه دیگه، خب باید نمود داشته باشه و
بله.
انسجام داشته تو همه سوالاتت، ببینن این روال رو مثلا در مورد خودت نشون داده بود.
آره الان میخوام اونو به بچه‌هام نشون بدم که ببینن. یکی از بهترین فیدبک هایی که من گرفتم برای حرفه شخصی خودم، و از اون موقع آدم میگم یه چیزی که به ذهنم رسید این بودش که چقدر خوبه که آدم یه وقتایی بره و یعنی مثلا حالا اگه که شرایط مالی یاری بکنه بره و چیکار کنه، بره و هر چند وقت یک بار این آزمون رو بده، به خاطر اینکه یک فیدبکی براش بیاد که بتونه خودشو بهبود بده.
و میخوان در اصل با اون PSM3 ببینم واقعا شما به اون استیت رسیدی یا نرسیدی. این از این ادامه بدیم. اونجا واقعا ضربه یعنی کاری بود اون ضربه.
دوبار مثلا بگی آقا من 85 شدم، 87 دیگه، 90 دیگه نه نیست، دو تا پله
میای خیلی واقعا تو خودم رفتم پکر شدم صادقانه. حالا این وسط مثلا من تو ایران دارم آموزش میدم برای خودم، مثلا حالا آره برو بیایی دارم، حالا خب بعد یه دفعه اینجوری بشه انگار میزنن از کمر میندازنه. خیلی میگم واقعا اینجا اون نقطه عطفه بود که من میتونستم پا پس بکشم یا ادامه بدم، صادقانه اینجوری بود. یعنی با اون چند بار من ترای بکنم نمیشه، چیکار میتونم بکنم دیگه؟ خلاصه نتیجه این شد که گفتم
این سومیه،
این سومیه یه خورده دور بود، یه دور بود که نسبت به الان بهمن 99 بود کرونا شروع، نه یک سال کرونا گذشته بود،
یک سال گذشته
بهمن 99 دیگه. من یه جای دیگه دارم، بذارید من چیز کنم، همین الان یه جای دیگه بخوا این برای دنیا میره، یه جایی رفتم با افتخار شکستامو پرزنت کردم و کیف کردن حضار، یه حالت پرزنت درست کرده بودم و بذارید من الان پیداش میکنم. آره اولیش ببخشید من این دوتا چیز رو اشتباه گفتم جاشو، اولیش 10 می 2019 بوده، 10 می 2019 اولی رو 87% زدم، دومی 19 فوریه 2020 بوده 85% زدم، من 87 تا 85 رو اشتباه گفتم، جابجا گفتم. دومی رو 7 نوامبر 2020 بوده، آن 7 نوامبر پس میشه آبان، من چرا گفتم بهمن که اونجا 80% زدم.
خب 7 نوامبر 2021،
7 نوامبر 2020، 2020 آره این سومی بوده که خلاصه میگم شکست خوبی بوده و بریم ادامه ماجرا ببینیم چی شد. من دیگه دیدم اینجوری نه دیگه نمیشه این واقعا هیچی، چیکار کردم؟ گفتم آقا اصلا یه مدت تعطیل کن، یه خورده آروم بشو، اصلا ببین چه خبره، چه خبر نیست. و این وسط دیگه یه انرژی و چیزی گذاشتم برای جابجا شدنم به هلند و خلاصه اون انرژی رو گذاشتم، این اتفاق افتاد، گفتم رفتم اونجا میرم شرکت میکنم. خب و تقریبا حلوش فکر کنم یک سال و نیم فکر کنم گذاشته، یعنی بین سومی و چهارمی من این فضای زمانی رو بهش دادم که از اون ضربه کاریه یه خورده فاصله بگیرم، واقعا ریکاوری بشم، تجربه‌ام بیشتر بشه، مطالعاتم بیشتر بشه و در نهایت اردیبهشت یا بذار الان تاریخ دقیقشو دارم، 1 می 2022 رفتم چهارمی بار تو آزمون باز شرکت کردم و خوشبختانه این دفعه تونستم 90% رو بزنم، دقیقا 90.3%. البته اون چیزایی که گفته بودم یه خورده‌ای داشتن ولی حالا برای این آخری چیز بود و خلاصه تونستم اینو دان کنم و حساب کنید 3 سال دیگه، آره 3 سال طول کشیدیم. خلاصه اینجوری شد و اینجا بود که واقعا شاید میگم کمرش شکست دیگه، حالا دقیقه او کمر منو شکوند ولی دفعه چهارم اینجوری بود. برای پدرام توضیح میدادم واقعا سخته آزمونی بود که من تو شرکت کرده بودم و 3 سال منو درگیر کرد تا اینکه شکل گرفت اون مایندست. خب از شکل آزمون عوض شده بود، تایم 2 ساعت و نیم شده بود، بعد به پدرام من یه شکلاتی گذاشته بودم که این وسط اگه چیزم مثلا انرژی مفتاد اون شکلات رو بخورم، باور کن من تو این 2 ساعت و نیم نتونستم سرمو بلند کنم که مثلا اون شکلات رو بردارم بخورم، اون استرس این که این چهارمین باره اگه این بار نشه چی، نمیدونم چی سوالات و اینها، من دیگه از کل واقعا 2 ساعت و نیمه استفاده کردم، واقعا آخرین دکمه رو شاید زدم مثلا یه حرف بود حالا هر چی بوده دیگه بس دیگه تموم شد 2 ساعت و نیمه.
واقعا اون تهش خیلی چیز بود. من مثلا برای این آزمونی که دادم دقیقا 3 تا سوال بودش که من مونده بود هنوز ننوشته بودم چی، بعد چند دقیقه وقتش هم 2 دقیقه آه. گفتم چی بگم، رفتم بعدی گفتم آها فقط در این کیورد گفتم، گفتم این به ترانسپرنسی مربوط میشه، بعدش به مثلا اینسپکشن ادپتیشن. بعد نوشته بود بیچاره، میگفت چرا اینا اینجوری نوشتی؟ گفتم چیکار باید میکردم، نمیتونم با هم چت بکنم، خب مثلا با این فیدبکی که به هم داره. ولی واقعا آزمون سنگین بود. یعنی من یکی از بعد از اینکه تموم شد تجربه تو که تو یکی از کورسا گفته بودی که آره PSM 2 رو پس نکردی رد شده بودی، گفتم PSM 2 چی داشته بابا، این خیلی سخت بوده، داشتم هرس می‌خوردم.
پدرم واقعا کسی اصلا تو ایران نبود PSM 2 داشته باشه. خب من دفعه اول اومدم خیلی مثلا مرسی آدم سیاد منم هستم و بیو چی هستی برگرد عقب، یکی زد انگار تو دهنم که چی PSM 2 چی. آره اینجوری و حالا ادامه بدیم شو تایممون هم یه خورده باید مدیریت بکنیم. البته الان که دارم ریویو میکنم برای خودم خوشاینده صادقانه بخوام بگم، ولی توی زمانی که توش بودم واقعا وحشتناک بود این احساساتی که وجود داشت. واسه میگم اینجا بود که دیگه کمرش رو واقعا این دفعه من شکوندم دیگه شکوندم و دیگه این انجام شد و دیگه دیدم بلافاصله پیام دادم به من. این خانم دافنی هریس هم همچنان با من بود، هر چند گاهی مثلا چیز میشد، حتی یادم یه بار این وسط چیز شدم مثل این بچه های حالت به یه چیز نمیرسن گریه کنان میرن اونجا، مثلا بهش گفتم میتونیم یه جلسه داشته باشیم من چند تا مطلب میخوام بده، گفت آره من اشکال ندارم. گفتم خدا من الان سه بار رفتم من چی کار کنم دیگه. گفت مدی تنها چیزی که میتونم بهت بگم تسلیم نشو، مسیر همینه و اگه شما وایسی میتونی ازش عبور بکنی. و حالا کلی دلداری داد و نمیدونم چی و چی و اینها و فقط تسلیم نشد. در این قضیه چیزی که مثلا یه چیکه آب که بگی آقا مثلا این کمکت بکنه یه خورده جلوتر بریم، نه. حالا خلاصه اینجوری شد، این بنده خودم همچنان بود تو مسیر با هم که دیگه این انجام شد. دیدم پیام دادن که مهدی خیلی خوب الان تونستی اینو انجام بدی، حالا بیا روی استپ‌های آخر که ما اینجا می‌خوایم مهارت‌های مدرسی تو بسنجیم.
بذار یه سوال بپرسم تا نرفتی تو اون فضا. تا اینجا یه سوالی که دارم اینه که با توجه به اینکه این همه آزمون خب رفتی شما پول دادی و خریدی توکنشو که چیز کردی، هیچ تخفیفی بهت ندادن؟
چرا اینو بگم، توی چیز آزمون اول رو که من میخواستم شرکت کنم قبل از اون دوره مدرسین بود، خودم رفتم مستقیم خرید کردم، $500 دادم. خب عجیب دادم دیگه. بعد که رفتم تو اون دوره تی 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 شرکت کردم، آزمون دوره سروزه مدرسی، تو قانونش این بود که اگه تو این شرکت بکنی شما تخفیف داری. خب نمیدونم $200 بود تخفیف، فکر کنم $200 تخفیف داری، ولی من قبلا
پولش کلا هر چقدر که هر بار که بخوای پی اس ام 3 بدی.
نه فقط برای یک بار. حالا ببین چی شد. من دیدم اینجوری شد، گفتم که ای بابا ما پولا رو ده، بذار یه ایمیل بهشون بزنم ببینم چه جوریه. یه ایمیل دادم به همین خانم دافنی هریس، گفتم خانم من قبلا اینو رفتم پرداخت کردم، نمیشه اینو پولو به من برگردونی $200 اینا. بعد برگشت گفت که مدی نه نمیتونیم ریفاند بکنیم، اما من یه کاری برات میکنم. گفتم چی؟ گفت ببین تو برو تو آزمون شرکت بکن، خب اگه پس نکردی من بعدش دو بار پسورد دیگه به صورت رایگان بهت میدم. خب گفتم که باشه، ولی خب من اگه دفعه اول پس کردم که هیچی، اون $500 هم رفت، یعنی $200 تخفیف میتونستم بگیرم، نگرفتم. یه همچین چیزی تو ذهنم بود، اصلا به این فکر نمیکردم که ممکنه من به دفعات دوم سوم هم برسم. بعد دیدم جوابش این بود، گفتم خب باش شکای نداره هیچو. خلاص ما رفتیم دفعه اول شرکت کردیم، اونجوری شد. دیدم نه مجبور شدم دفعه دو، گفتم خدا رو شکر یه رایگان دارم. هیچ رفتم شرکت دفعه دوم، دیدم نه خدا رو شکر یه دونه رایگان دیگه هم دارم. اون دوتا بیت رایگانم رو سوزوندم، شد دفعه اول و دوم و سوم. اولی رو که $500 داده بودم، ولی دوم و سوم رایگان بود. شد دفعه چهارم نه دوباره باید پول بدی. که دوباره دیگه پول دادم.
باز باز خوبه. گفتم حتی این چارتا رو گفتم حداقل قیمت عمدم حساب بکنم باید.
خب یه چیزی اینا نگاه میکردن، من اون دوره تی 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 رو €1,800 از من گرفت، یعنی یه جای دیگه خلاصه شارژشون کردم به نوعی که اینا اینجوری رو اومدن. آره خلاصه اینجوری. و من به والی که میدونستم این بود که بعد از اینکه شما پی اس ام 3 رو پاس کردید مستقیم میری به مصاحبه پنل مدرسان، خب که اونجا 5 تا مدرس میان میشینن باهات یک ساعت مصاحبه میکنن و اگه اوکی دادن شما میری مثلا انگار شما پاس میکنید. ما پی اس ام 3 مون انجام شد، بهم گفتن ما یه دو مرحله دیگه هم وسط اضافه شد.
تغییره
بابا چه داستانی داریم، آدم اشکال نداره بریم دیگه بریم. حالا رفت محله بعد چیه؟ گفتن که شما باید یک ویدئویی از خودت مثلا بگیری که تو 10 دقیقه بیای اسکرام رو توضیح بدی برای کسی که اصلا نمیدونه اسکرام چیه. تو 10 دقیقه خیلی باید دقیق و مختصر باشه. گفتم خیلی خب ما رفتیم و ویدئو گفت اصلا نباید ادیت شده باشه، باید یک سره باشه ویدئو. خب یعنی شما نمیتونی وایسی مثلا یه خراب کرده یه چیز بکنی و قطع بکنی اینا رو کات بکنی با ابزارهای ویرایشی، نه گفت اینجوری بشه ریجکت بکنیم بلافاصله. خب خلاصه ما رفتیم شروع کردیم به این دوره رو ضبط، این چیزا رو ضبط. دفعه اول گفتم خب یک کاری نداره، من میرم جلوی دوربین وای میسم هر چی هست میگم. آقا رفتیم یک سر شروع کردیم صحبت کردن هر چی بزنم اومد گفتم، شد 26 دقیقه. بعد تو ذهن خودم گفتم اوه که خیلی خوبه، اتفاقا دقیق‌تر توضیح دادی، خیلی پخته‌تر توضیح دادی. واسه ما اینو ضبط کردیم فرستادیم برای اسکرام داتور. به شب نکشید دیدم پیام دادن که ریجکت 26 دقیقه چیه؟ ما بهت گفتیم 10 دقیقه. یه مدرس باید کانسایز هم پرسایز باشه، انقدر رو این تاکید کردن اصلا رفته چیز شده، هک شده تو ذهنم. خب یه هر چی میخوای بگی باید اینو داشته باشه. ما گفتیم 10 دقیقه، 26 دقیقه چیه؟ هیچ. ای بابا هیچ. خلاص دوباره اومدیم گفتم 10 دقیقه من کجاشو بزنم آخه؟ نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که من برم بنویسم. خوب دقت کنید چه اتفاقی افتاد. من چی میخوام بگم که بتونه تو 10 دقیقه جا بشه ولی همچنان دقیق باشه. این منو مجبور کرد به سمت نوشتم و رفتم نوشتم و نوشتم این رو بارها و بارها خوندم. مثلا نوشتم شد 18 دقیقه، ای بابا بازم باید بزنم. یعنی واقعا پرینت میکردم میخوندم از روش ضبط میکردم ببینم چقدر طول میکشه. شد 18، دوباره کجا رو بزنم؟ هی میزدم هی می شد 15 دقیقه، شد 12، بابا دیگه نمیتونم بزنم.
تون تون حرف میزنی مهدی جان،
یه حدی داره دیگه. خلاصه تا اینکه یه جای دیگه دیدم نه بازم باید، یعنی یه چیزای فاندامنتال رو باید میزدی. اینجاست که واقعا یه چیزای جدیدی انگار ظهور پیدا میکنه. واقعا این اتفاق افتاد. ببین انگار تو توی منتها الیه جایی هستی خب که باید تصمیم بگیری چی رو قربانی بکنی که به اون هدفه برسی. هدف یک ویدیو برای معرفی اسکرام کانسایز اند پروسایز، ولی بهت نگفتن چی رو بزن چی نزنی، این دست توئه. خب گفتم اشکال نداره قربانی میکنم دیگه. یه چیزایی که اصلا نمیتونستم ازش چشم پوشی بکنم گفتم این رو به خاطر اون چیزی که مهمتره رو میزنم. زدم و رسید به 10 دقیقه، رسید به 10 دقیقه و بلند شدم رفتم ضبط کردم. خانومم خدا حفظش بکنه واقعا تمام این مدت کلا 4 سال طول کشید، هم پای من اومد بنده خدا، چه تو خوشحالیم چه توی واقعا اون جایی که شکست میخوردم و واقعا ناامید میشدم و چیز میشدم بود، همیشه بود و من همیشه سپاسگزارم ازش صادقانه. آره خلاص این بنده خدا اومد پشت دوربین وایساد، همه این دوربینا میومد وای میساد دیگه به عنوان فیلم بردار. من رفتم جلو وایسادم و شروع کردم به صحبت کردن. حالا تو اون صحبت کردن 10 دقیقه باید مثلا یک کلام صحبت بکنی، توپق نزنی، حق ویرایش نداری. اونو چند بار رفتیم واقعا با هم گرفتیم خب تا خلاصه این در اومد. اونو فرستادم براشون و یه اشخاصی هستن تو scrum.org به نام کاندیدیت گاید، یعنی راهنماهای افرادی که میخوان کاندید مدرس باشن، ولی اینا پشت صحنه هستن شما نمی‌بینیدشون خب و اینا همگام با شما دارن میان خب و اینجوریه که اونا میرن تصحیح میکنن کاری که کردیم. سه یه 2 هفته گذشت فیدبک اومد که مرسی که تونستی تو 10 دقیقه ضبط بکنی، ولی اینجا این کلمه رو نباید به کار می‌بردی، اینجا باید یه چیز دیگه میگفتی. یعنی باور کنید کلمه به کلمه اینها گوش کردن و دیدن اون چیزایی که به زبون آوردم و بهم نوشتن که اینجوریه.
و یه سوالی دارم، اینو هزینه داشته؟
نه بعد دیگه از این
خوبه.
خلاصه من این فیدبک ها رو گرفتم و مجدداً رفتم اون نوشته‌ای که داشتم رو اصلاح کردم بر اساس فیدبک هایی. به حال اصلاح کردن زمان میبره چون هم الکی نیست که بتونی پاسش بکنی، اونجا وایسادن مچتو بگیرن. خب حالا دوباره بیا این رو زمان بهش بده تصحیحش بکن و دوباره باز جایی که نیاز بود و زدم یه چیز جدید اضافه کردم، اون فیدبک هایی که دادن لحاظ کردم، مجددا رفتیم برای ضبط. دوباره باز چیز شدیم ضبط کردیم. یه جا این وسط دقیقاً یادم، من به جای اینکه بگم پروداکت بکلاگ گفتم اسپرینت بکلاگ. ویدیو 10 دقیقه ضبط شد تمام شد، گفتم خودمم تو بازبینی نگاه کنم که جایی چیز نیاد، دیدم وای یه جایی را اشتباه کردم. کی میخواد بره اینو ضبط کنه؟ خلاصه یه ریسکی رو برداشتم، رفتم اونجا رو یه چیز کردم، یه کات کردم. بذار ببینم چجور. نه اونجا وسط ما، من تو همون وسط چیزم متوجه شدم. آره اینجوری شد. بعد به خانومم گفتم پاس کن، پاک نکن، اینو نگه دار، من دوباره از اینجا میگم. خب و دوباره گفتم تا انتها رفتیم و اوکی شد. من چیکار کردم با این ابزارهای ادیت؟ اومد اون تیکه رو بریدم، اینو وصل کردم بهش، گفتم نه حد اینه که اینو ریجکت میکنم، من واقعا دیگه توان ندارم دوباره بخوام برم 10 دقیقه بشینم یک کلام حرف بزنم. یعنی کلمه رندوم نمیاد، دقیقا اون چیزی که نوشته بودم رو هک کردم در ذهنم و اونو داشتم بیان میکردم بدون اینکه نوشته جلوم باشه. خلاصه ما این کار کردیم، فرستادیم، گفتم خدایا به امید تو یه چیزی میشه دیگه. فرستادیم و بعد 2 هفته بعد فیدبک فرستادن که مهدی از نظر ما اوکیه، ما پس میکنیم شما رو، اما برمون سواله که در دقیقه 7 شما چرا یه کات داشتی اونجا.
چقدر تغییرن، چقدر اعصاب آدمو خورد دارن میکنن دیگه. واقعا
ولم کنین، خستم کردیم، ولم کنین. خلاصه اینجوری شد. این مرحله خلاصه بعد از 3 تا ایتریشن پاس شد. ولی تازه داشتم میفهمیدم ببین هر کدوم از اینها یک مسیر توانمندسازیه، چون وقتی تموم میشد میگه شما چقدر قدرتمند شدی. تو دلش وقتی بودی سختیشو میدیدی، وقتی ازش عبور میکنی برمیگردی به عقب نگاه میکنی میبینی از شما یکی دیگه شدی، یه نفر دیگه شدی. خب واسه گفتم خلاص مرحله بعدی چه؟ گفت مرحله بعدی 5 تا سوال سخت بهت میدیم، بهش میگن لایتنینگ کیو ان ای. خب شما باید به این 5 تا سوال توی 10 دقیقه پاسخ بدی، مجددا کانسایز اند پرسایز. من از قبلی یاد گرفته بودم اون چیزا رو، اومدم مطالعه کردم، سوالاتم سخت. خب
از PSM3 سخت‌تر بود،
یه چیزی مثل PSM3 فقط شما وقت داشتی در موردش که مثلا فکر کنی بهش پاسخ بدی، نمیگفتم 2 ساعت و نیم فقط وقت داری. خب حالا برو تا 1 ماه آینده هر موقع تونستی ویدیو رو آماده کن برامون بفرست. مرحله دوم اینجوری شد و من رفتم کلی زمان گذاشتم واقعا تا بتونم به پاسخ این سوالات برسم که اصلا چگونه باید پاسخ بدم. نوع پاسخ دادنم این گونه بود که شما باید ابتدا یک تعریفی از اون کانسپت پایه‌ای که از اسکرام توش هست رو به ارائه بدی و بعدش بیای یک مثال از دنیای واقعی زمیمش بکنی که قابل قبول بشه توسط شنونده. خب
ساپورتش،
آره ساپورتش بکنی.
مثلا تقریبا PSM3 هم همینه دیگه. آره. یکی از کارهایی که میگم بکنیم همینه، اینکه اول اون دوریشو بگو به چسبون بهش، بعدش یک اگزمپل از دنیای واقعی،
آره دنیای واقعی اینکه خود تجربه کرده باشی به طور اخص، که اون خیلی فوق العاده است. آره خود ما رفتیم اینا رو پیدا کردیم، دوباره نشستیم و اینا رو چیز کردم بالا، بیا برو ضبط کن. رفتم ضبط میکنم، میبینم بابا دوباره شد مثلا چه میدونم 13 دقیقه 14 دقیقه. ای بابا من کجای این جوابا رو بزنم؟ هیچ. اومدم دوباره جوابا رو باز کوتاه کردم، نمیدونم ازش زدم چیز کردم، اومدم ضبط کردم، شد 11 دقیقه. حالا این ضبط کردنه که بماند چی؟ خب این که مجبوری هی بزنی از این متریال خیلی واقعا اذیت کننده است از نظر ذهنی، چون تو میگی من اینو نگم حق مطلب ادا نمیشه، ولی اونو میگه 10 دقیقه. آخرین مرحله اون قلقی که خودت گفتی پدرام که سریعتر صحبت کنم، گفتم من ازش نمیزنم، 1 دقیقه است سریعتر صحبت میکنم که تو 10 دقیقه جا بشه. خلاصه با خانومم رفتم، خدا به سر شده شد یکی از سخت‌ترین تجربیاتی بود که داشتم سر ضبط کردن این ویدیو. خب چندین بار ضبط کردم، توپق می‌زدم این وسط و خیلی واقعا تجربه چیزی بود. هر جوری بود خلاصه من وایسادم اینو ضبط کردم. یادم از خانم من خواهم بدیم، میگفت مهدی اشکال نداره بلند شو فقط انجامش بده. خب یعنی اون روز آخر فکر کنم صبح شروع کردیم، ما غروب تونستیم تمام بکنیم، یه همچین چیزی تو ذهنم هست. این بنده خدا سرپا وایساد و چیزایی از این دست، خلاصه انجام شد. ولی با
صبح شروع که گروپ تموم که
زفت میکردیم خراب میشد، من توپق میزدم اتفاق افتاد. خب بعد توپق نمیدید یه جا کلمه رو اشتباه میگفتم، بعد چیزای مختلف اتفاق میافتاد.
حالا خودش اوکیه، ولی بیشتر فکر کنم استرس تایم رو داشتی.
شکل‌های مختلف به شکل‌های مختلف واقعا اینا هی میگرفتیم میدیدیم نمیشون ای بابا چون میدونستم حساسیت اونها رو خب میفرستادم ریجکت میکردن بعد هر رفت و آمدی مثلا دو هفته سه هفته طول میکشید خب چه کاری من اینجا تعامل میکنم که یه خروجی خوب ایجاد بکنم بفرستم که بعد اونجا بتونم فرض با اولین چیز بگیرم یعنی پس رو بگیرم واسه هر جوری بود من اینو تولید کردم و فرستادم براشون دو هفته بعد اومد ریجکت چیه گفتی این کلمه رو نباید میگفتی اینجا اینجوری بود بهتر میتونستی اینو جواب بدی و از اینجور چیزا خوشبختانه فیدبک هایی میدن فیدبک های توامنسازه یعنی یه جوری سرخط بهت میدن که بری ادامه بدی بتونی مسیر رو طی بکنی خود سرتون درد نیارم ایتریشن دوم هم رفتیم من باز با همون روال و واقعا دیگه دلم نمیخواست جلوی دوربین برم خیلی تجربه وحشتناکی بود خب 10 دقیقه یک گام با بالاترین سطح تمرکز باید صحبت بکنیم وحشتناک انرژی مصرف میکنه ولی گفتم چاره نیست باید برم دیگه خلاصه رفتم دومی رو بر اساس اون تغییراتی که دادم ضبط کردم براشون فرستادم و بعد از 2 هفته فیدبک دادن که مهدی اوکیه ولی تو سریع صحبت کردی اگه تو کلاس ها اینجوری سریع صحبت بکنی دانشجو اذیت میشن فقط توصیه میکنم یه خورده آرومتر صحبت کنی گفتم باشه باشه شما پسم بکنید من آرومتر صحبت میکنم خلاصه اینجوری شد پدرام و این مرحله رو هم اینجوری بعد از 2 تا ایتریشن تونستم پاش سر بذارم
دقیقاً مرسی بابت اینکه اون فیدبکی که دادم رو مرور کردی اون داستان اینکه کجاها ناامید شدی و یکی از افرادی که خب کنارت بود خانومت بود و واقعا دمش گرم بابت حمایتی که ازت داشت و خیلی مسیر سختی دیگه واقعا مثلا همین که مثلا من خودم داشتم همین الان داشتم گوش می‌کردم اعصابم خرد شد دیگه چه برسه به این بخیر اجراشم بکنی اونم با این حالا میشه گفت گیرایی که میدن ولی از اون طرف به قول خودت نه یک سری شاید اون موقع به خاطر اینکه اعصابم خرد شده گیر به نظر برسه و بعدش که میایم دوش بهش برمیگردیم فرصت‌های توانمند شدن خودمون هست خب این خیلی مهمه این دقیقا همون صحبتیه که گفتم برای PSM3 گفتم که ببینید اصلا شما الان خب PST شدی و چه ایبی داره دوباره به PSM3 باز مثلا بدی مثلا خب فیدبک بگیری مثلا و شاید هیم توی این مسیح خود اسکان.org هم داره تغییر
آره تغییر
دیگه چیز جالبی که هست اینه که میگه که خب من که دارم یک چیزی یه ابزاری دادم به حالا مدرسا به اون افرادی که اسکرام مستر هستن که بتونن تغییر رو هندل بکنن باهاش کنار بیان خب چرا خودم تغییر نکنم و این خیلی خوب آره. خیلی خوبه اتفاقا به نظر من البته چالش ایجاد میکنه خب ولی از اون ور واقعا میشه باعث این میشه که خود فریمورک هم پیشرفت کنه و به خصوص اون افرادی که از فریمورک استفاده میکنن به عنوان آدم های حرفه‌ای یکی از داستانایی که میاد ما از یادم چنان دبیرستان اینو بهمون میگفتن یکی علم وجود داره یکی صاحب علم وجود داره خب علم اشتباه نمیکنه ولی صاحب علم میتونه اشتباه بکنه با توجه به این مهارت و مهارتی که داره و اینجا دقیقا چیزی که من دارم میبینم scrum.org داره کاری میکنه که اون به خصوص اون افرادی که واقعا میرسن به لیول های بالا حسابی قدرتمند شده باشن
یعنی حالا اونو توضیح میدم که حالا وقتی برمیگردی به عقب نگاه میکنی میبینی هر کدوم از این استپ‌ها معنیدار بودن اگرچه در زمان خودش نامید کننده بودن ولی معنیدار بودن من دفعه دومی که این چه ویدیوها رو می‌خواستیم ضبط بکنیم انقدر واقعا فرسایشی شده بود که حتی خانومم یادم است که انرژیش از دست داد دیگه خب ببین چقدر چیز بود بعد من هم خواهش کردم تو رو خودت تحمل کن باید
این دفعه تو بودی
آره دیگه آره واقعا دیگه چی بگم
واقعا چیز مسیر دوتایی بوده حالا یه خانوادگی بوده نمیدونم واقعا
چون ببین آقا صبح تا غروب پشت دوربین بخوای وایسی هی مثلا چیز بکن بعد طرف نتونه نهاییش بکنه هی توپق بزنه هی نشه او هم خسته میشه دیگه او هم انسان تعارف داره مگه خلاصه فقط انجام شد بریم محل آخر مصاحبه مدرسان اینه که به صورت تیپیک 5 تا مدرس میان و شما باید یه تاپیک آموزشی رو توی 15 دقیقه بهشون آموزش بدی. اونا نقش دانشجوی نوعی رو به خودشون میگیرن و سوالات پرت و پلا ازت میپرسن که به چالش بکشنت. خب خلاص آقا ما رفتیم خودمون آماده کردیم، تاپیک هم که انتخاب کردم تعریف تیم اسکرام بود. خب رفتم اول یه میرو بورد خیلی بزرگ درست کردم، بعد نمیدونم چیز کردم، شانسی که آوردم رفتم با چند از مدرسایی که دوست بودم گفتیم یه حالت تمرینی با هم بریم. اون بندگان خودم قبول کردن رفتیم. دفعه اول با آقای جان کولمن رفتم، جان کولمن انگلیسی، و گفتی چیه بوری میدونی سه ساعتون میگذی اینو توضیح بدی. من واقعا گفتم خب من فکر کردم کمه، با یه تیک اولشو برو. رفتم میگفتم وار راست میگه کلی داره زمان مصرفه. گفت بزن اصلا بزنش، کمش کن کمش کن. هیچ اصلا اون فیدبک رو داد. بعد حالا سایر مدرسین دیگه سه چهار تا تمرینی رفتم. خلاصه آقا ما رفتیم این کیه فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اولش شهریور امسال، همین امسال رفتیم و اون جلسه شروع شد. چهار تا مدرس اومدن به جای 5 تا، نمیدونم یک دیگه چی شد. اون قانونش اینه حداقل 3 تا حداکثر 5 تا مدرس باید تو پنل باشه. 4 تا مدرس اومدن، هیچ کدومم نمیشناسم، یکی رو دورا دور میشناختم ولی بقیه رو نمیشناختم. خلاص شروع کرد گفت خیلی خوب مهدی، ما دانشجو هستیم، شروع کن. آخه ما رفتیم شروع کردیم توضیح دادن و اینا، دیدم خوب عمل کردم اونجا. همون وسط بهت فیدبک میدم که مهدی آره اینجوریه، اینجا رو خوب گفتی، اینجا میتونست بهتر باشه. دیدم روی آموزش فیدبک خوبی گرفتم و دلم قرص شد. بعد خانم دافنی عیس هم بود، معمولا خودش هست به عنوان هاست این نوع مصاحبه ها. بعد گفت مهدی میریم قسمت دوم که چیزه سوالات سخت چالشی. خب بپرسید از مهدی، شروع کردن سوالات آنچنانی پرسیدن و من هم سعی کردم دوباره همون قضیه concise and precise. خب سعی میکردم در یک تایم باکس خیلی محدود پاسخ هم مثل گلوله بزنم به سمتشون. رفتم اولی اوکی بود، دومی اوکی بود، رفتم سومی هم اوکی بود، یه پازی میدن یه فیدبک بهت میدن، میگم مهدی خوب بود، نه دیدم خوبه، خوب اومدم. رفتم توی ایتریشن دوم، سوالات بعدی اومدن زد سخت‌ترش کردن، دیدم نه چیزی گفتم یه خورده توش خودم موندم، خودم بودم. آره فکر کنم اگه اشتباه نکنم دو تا سوال اونجا پرسیدن، یه خورده دیدم نه دیگه چیز شدم هیچ. بعد اومدن فیدبک دادن که آره اینجا باید اینجوری میگفتی، اونجا باید اینجوری میگفتی، و در نهایت دیگه از من خواهش کردن که از اتاق برو بیرون، اتاق حالا آنلاین پروسسش اینجوری، اونا یه رو خودشون میشنن با هم صحبت میکنن، یه رای گیری با هم میکنن و بعدش اونا دیگه نمیبینیم مدرسان، خود خانم دفنی عیس دوباره میاد بهت زنگ میزنه، ظرف یه رو بهت فیدبک میده که نتیجه چی شد. خلاصه رفتیم دوباره زنگ زد، گفت که مهدی نتیجه جمعی این بوده که شما پس نیستی، دوباره باید بری رو خودت کار بکنی، یه دو ماه دیگه بیای پنل دوم مصاحبه. یعنی واقعا میدیدم که مثلا اگه بخوام همینجور چیز بکنم 100% باشه، شاید 80% اوکی بود، ولی انتهاش خودم احساس کردم که دیگه چیزه خوب ظاهر نشدن و گفت فیدبک ها رو دادن اینجا هاست، این فیدبک ها رو داشته باش، روی اینا کار بکن برای چیز بعدی. گفتم اوکی. خب دیگه تجربیات قبلی رو دیده بودم، هی شکست خوردم بلند شد، گفتم اشکال ندارم من اوکی ام، دیگه اذیت نشدم که بهم گفتن دفعه
دیگه چیز شد، عادت کردم دیگه. این تغییرات ایران هست، من نمی‌بینی من خیلی خوشحال و خندون دارم با طرف میزنم. دقیقاً این همونه.
هیچ خلاصه آقا ما رفتیم دوباره دفعه دوم، دو ماه بعد دعوتم کردن که توی اواخر آبان بود اگر اشتباه نکنم، آره اواخر آبان بود، و دعوتم دوباره چهار تا مدرس اومدن، من هم تاپیک رو دوباره گرفتم، دوباره باز قبل از اون باز رفتم با دو سه تا مدرس دیگه دوباره تمرین کردم که باز اگه میشه ارتقاش داد. و واقعا چقدر این مدرسا با چیز نایس هستن، وقتی ازشون کمک میخوای همه میان کمک میکنن، و اون چی میگن شخصیت پروفشنال که اسکرام داتور اینقدر تاکید میکنه تو همه اینها ساخته شده. خب و خب حالا کمک کردن اینها، من آماده شدم رفتم توی چیز بعدی، ولی این دفعه با قدرت رفتم، واقعا با قدرت رفتم و دوباره شروع کردم. مدرس ها عوض شدن، یعنی پنل جدید با مدرس های جدیده، نه با مدرس های قبلی. خلاصه رفتم و تاپیک آموزشی مورد دادم، فیدبک خوب گرفتم، رفتم ایتریشن اول سوالات سخت، اونم اوکی بود، ایتریشن دوم اوکی بود. یه جا یه سوال یه کوچولو چیز دادم، خب یعنی اونجوری که باید نبود، داغون نبود، ولی اونجوری که باید نبود. گفتم اینا یه همین کوچولوها گیر بودن، نگران بودم سر همین دیگه. بهم گفتم خیلی خب تو از جلسه برو بیرون، ما یه رو دیگه دوباره خانم دافنیاریس بود، من دور برمیگردم. هیچ رفت. من گفتم که خب چی شد؟ گفتم خود نظرت چی؟ گفتم والا کلیتش من اوکی ام، میبینم مورد خاص تو یه
دو من که اوکی ام شما من
یه کوچولو اونجا شد یه شکی دارم اینا دارم میخنده. گفتم چیه بگو. گفت واقعا دست رو همون گذاشتن. گفتم من چی رو دارم هیچ. بعد گفت ولی نگران نباش، خب به حال ما داریم میبینیم تو چطور داری تلاش میکنی. من بهشون گفتم که ما اینجا اعلام نظر قطعی نمی کنیم، من با همکاران دیگم تو اسکرام.ورک میخوام وقت بذاریم مجددا ویدیوها رو بازبینی بکنیم، خب ضبط میکنن مصاحبه مدرسان. خب روالمون اینه که بلافاصله همون انتهای چیز اعلام میکنیم، ولی اینجا تصمیم گیری کردیم که ثبت بکنیم، از اختیار مدرسان هم خارجش کردیم، ما خودمون تو کور تیم اسکرام.ورک میخوام بررسیش کنیم، من بهت خبر میدم توی چند روز آینده. گفتم باش، یعنی چون به سیر و سرکه میجوشید توی ذهنمون. دیدم مثلا دو روز بعدش پیام داد که مهدی میتونی یه کالی با هم داشته باشیم امشب که یه صحبتی بود، اصلا هم نگفت که نتیجه چی از چی نیست. خیلی خب نیست دیگه، رفتم و تماس گرفتم گفتم چه خبر. دیدم خندونه، گفت مهدی میخوام یه خبر رو بگم. چی؟ گفت قبول شدیم، پست کردیم اینها. من واقعا اونجا دیگه پریدم، دیگه واقعا پریدم. یه نتیجه کار 4 ساله اتفاق افتاد و گفت ما رفتیم با چند نفر با هم دیگه ویدیو رو بازبینی کردیم و دیدیم نه اوکی حق با شما بوده، یعنی دیگه واقعا اونقدر نیست که ما باید بگیم نه به خاطر این شما نباید پس بشید. هیچ گفتم خب خدا حفظتون. آره آره اینجوری بود. و
واقعا واقعا پرش داره ها بعد
چه اصلا صدام واقعا بالا خودم میگم من بودم میگم متوجه شدم از صدام که اتفاق افتاد.
خیلی خوب. یه چیزی که من اشتباهی توی حالا اون دیسکریپشن که زده بودم، زده بودم 3 سال مهدی، من به این پرمه با کجا 3 سال 4 سال. آره من واقعا یعنی ذره این تایمایی که گذشته ریس بوده دیگه، واقعا فشار هم با اقسام فشار هم با اقسام تلاش ها همه چیزها بوده. میتونم تصور بکنم که چی میشه. ببین مثلا من با خودم میگفتم مهدی، میگفتم که الان که بخواب که من که الان آزمون دیگه تموم شدی کاری نمیتونم بکنم، چی میشه اگه که مثلا ما کشتد و پن بشم. خب ولی مثلا خب یه اشتباه دیگه داره، مثلا خب حالا نمرم شد چقدر 100 از 180، اصلا من نزدیک به مثلا 40 تا دیگه کم داشتم دیگه که باید میگرفتم مثلا. و واقعا گفتم ببین پس یه چیزای دیگه هم بوده، یعنی من گفتم اگه مثلا 3 تا سوال هم جواب میدادم باز چیزی نمیشد،
یعنی باید کار کرد.
آره اون به خصوص همون شعارشون که گفتی که مختصر و دقیق در حقیقت باید نوشته بشه، اون چیز سواله واقعا چیز خیلی مهمی. و حالا یکی از دوستان نوشه اون منبع که خیلی لول آپ کرد شما رو در مطالعاتتون چی بود؟
واقعیتش اینه که من شاید هرچی کتاب و چیز بود تو این فضا من خوندم، خب و مقالاتی که مدرسان میذارن خیلی توش نکات پیدا و پنهان زیادی هست، چون اینا همه شو این مسیر رو طی کردن. یعنی این یک نوع بودن جدیده، نه اینکه بگیم به یه چیز خاص اشاره بکنیم، شما دائما باید در حال ارتقای خودتون باشید. حالا این میتونه خوندن کتاب باشه، میتونه خوندن مقالات باشه، میتونه خلق یک متریال توسط خودتون باشه. چون وقتی شما خلق بکنید مجبور فکر بکنید که بنویسید و چیز بکنید. خب بنابراین بودن در این فضا است که میتونه لول اپ بکنه. ولی اگه بخوام مثلا اسم ببرم، شد من اون کتاب مستر این پروفشنال اسکرام خیلی واقعا دوست دارم که الان تو این کمپین های پی اس ام تو هم الزام میکنم بچه‌ها بخوننش. خب حالا بذار اون برشو بگم. وقتی شما میرسید چه اتفاق میفته؟ واقعا انگار مثل یک انفجاری دریچه‌ها باز میشن به روت. واقعا اینجوریه. خب و شروع شد این چیزا. مثلا نگاه کنید، به من گفتن که انواع ایمیل ها اومد از سمت اسکرام دات و از سمت کامیونیتیشون که 360 نفر هست اومدن، پیام خوش آمد اومد، نمیدونم چی، آفرین. مثل اینا که میرن توی جام جهانی قهرمان میشن، یه دفعه کلی چیزای خوب میاد به سمتشون، انگار یه همچین. و من انتظارشون واقعا نداشتم. یا مثلا به من گفتن که ما توی ساختمون اون توی آمریکا که تو بوستون هستن، تو راهرومون عکس همه ترینرها رو گرفتیم چاپ کردیم رو دیوارا هست، مهدی یه عکس از خودت بفرست که مال تو هم می‌خوایم چاپ کنیم بزنیم اونجا.
چقدر جالب.
آره این مثلا خیلی جالب بود. بعد خود آقای دیویس که به اصطلاح مدیر عامل اسکرام دات اورگ باشه پیام داد، بعد من یه پیام بهش دادم، کلی خوشو بش با هم کردیم. گفتم ببین اینا یه زمان آرزوی من بود که باهاشون خوشو بش بکنم، الان اومدن ارتباط مستقیم من شدن. بعد دیدم آقای سیمون نیفسی هست که توی انگلیس هست، اون وبسایت scrummaster.co.uk رو داره. بله. مهدی بلند شو بیا دعوتت میکنیم که آموزش بده مثلا رو پلتفرم ها و اینها. خب که حالا بعد رفتم باهاش صحبت کردم، همین الانم یه قراردادی با هم بستیم، من الان 3 تا دوره قرار براشون برگزار بکنم. خب رو وبسایتشون هم هست یه زمان. بعد دیدم ازم بزرگ شما که یه شرکتی به نام نالج هات شد شنیده باشید، اون دعوتم کردیه، الان 4-5 دوره رو با اونها ست کردیم. خب بعد انگار بو میکشن اگه یکی مثلا جدید با درس بشه سری برم بقاپنش که مثلا بیا با ما همکاری بکنه و اینها. خیلی جالب بود. بعد میدیدم آقا خود اینها دارن میان به سمت من، من بدون اینکه بخوام تلاشی بکنم. و اینها اون آورده هایی هست که دیگه خودت نمیدونی ولی جهان هستی داره بهت میده. این فوق العاده است. وقتی شما قدم های جدی برمیداری آورده های بعدش هم جدی هستن. و آره این چیزه بود. بعد اون جایگاه برندی که برات ایجاد میکنه اون فوق العاده است دیگه. ببین یه چیز خیلی خاص رو شما پشت سر گذاشتی. ولی همه اینها رو میخوام بذارم کنار، یه چیز دیگه بگم. خب این بود. همه دوستانی که اینجا هستن، به هر حال من یه سن و سالی ازم گذشته، من 44 سال سنمه. خب چیزای زیادی رو تجربه کردم ولی این دیکه که میخوام بگم و الان با گوشت و پوست و استخونم لمس کردم و اون اینه: هدف از یک هدف رسیدن بهش نیست، بلکه اینه که شما تبدیل به چه آدمی میشی با رسیدن به اون هدف. من حتی اینو یه مقاله کردم، رو وبسایتمونم منتشر کردم. هدف از هدف رسیدن بهش نیست. الان که وقتی برمیگردم عقب نگاه میکنم میبینم ببین این کارهایی که اینا با من کردن منو اینقدر از درونی قدرت من کرد، من واقعا الان هیچ ترسی ندارم با هر کدوم از مادرسا بخوام بشینم صحبت بکنم باهاشون، حالا چی میدونم مناظره بکنم یا حالا هر چیز دیگر. حتی همون آقای کین شوابر یا جف ساترلند، چون ساختن من رو. خب کجا اگه تو ایران می بودیم، تازه مثلا تو قدمای اول می بودیم، این جرأت و جسارت وجود داشت از نظر ذهنی که شما خیلی راحت بتونی با اینها رو در رو بشی، هم کلام بشی، میدونی؟ نمیدونم واقعا چی دیگه میتونم، چه اسم دیگه روش میتونم بذارم. این اعتماد به نفس قدرتمندی که در تو ایجاد کردم به واسطه این سختی هایی که به تحمل کردم و ایجاد شد، و این باعث شد که من الان کی شدم؟ آدمی که در درون داره احساس میکنه قدرتمنده. خب یا یه چیز دیگه که دارم فکر میکنم، اعتقاد الان دارم که دیگه ساختن، این چگونه ساختن یه پروداکت مثلا نرم افزاری واقعا دیگه صورت مسئله نیست. اینکه شما سریع تولیدش بکنی، اینکه با کیفیت تولید بکنی، واقعا دیگه برام صورت مسئله نیست. اینکه چی تولید بکنی که بازار بخواد الان برام صورت مسئله است. ولی خیلی از شرکت ها و تیم ها اینکه چگونه و با کیفیت تولید بکنم براشون صورت مسئله اصلی و بزرگه هست. اون ساخته شد، این مسئله ساخته شد. خب اون اسمش یک بای پروداکته، رسیدن به هدف یا یک ساید بنفیته، نه هدف اصلی. و این اصلی ترین آورده بود که این به نظر برام داشت و یه فونداسیونی گذاشت تو ذهنم که مهدی هرچی رو بخوای میتونه بهش برسی، فقط کافیه واقعا بخوایش. در نهایت وقتی نگاه میکنم میرم اون پایداری و ممارست من رو به اینجا رسون، وگرنه تو هر کدوم از این استپ ها به اندازه کافی بهانه و دلیل وجود داشت که من پاپ هستم
که جا بزنیم. بله کاملا درست. من ببخشید یکم من رو شوکم خدا با خود دارم هی واقعا به حرف های مهدی توجه میکنم، چون که خودش میدونه دیگه توی مسیرش هم و واقعیتش رو بخوام بگم از یه جایی از این که این هفت فیس شدم حالم از خودم به هم میخورد. میدونه چیه؟ اون پشنی که قبل از این آزمون داشتم نسبت بعدش ندارم، خب ولی مثلا امروز خیلی بهتر شده بود. ولی دیدم که ببینید چیه داستان اینه که باید به خودمون حق بدیم. سر یه چیزی مهدی تو داشتی چی بود اسمش، کورسی داشتی که اتفاقا چند وقت پیشم پیگیری کردم برداشت، حیف که برداشت بذاری نظر من کوچولو جالبی هست. یه کورس خیلی کوچولو جالبی هستش که من اصلا با همین اسکرام رو بیش از پیش علاقه من شدم بهش. خب اون هم چی بود؟ این که برنامه‌ریزی شخصی با اسکرام. خب و توی اون میگفتی بابا یه قسمتی داشت، یه ویدئویی داشت میگفتی کوچینگ شخصی بود، میگفتی واقعا یه بار با حال خودتون دقت کنید، شاید اون موقعی که نمیتونید کاری انجام بدید احتیاج رو توجه دارید که مثلا حال خودتون رو بهتر کنید، شاید خسته اید شاید احتیاج دارید که اصلا با هیچ کاری نکنید، ایبی نداره، خود این هم این اهمیت داره. یعنی ببین میدونی چیه، من اونجا بودش این دیدو گرفتم که انسان برای اینکه خودش رو برسونه به یه دستنیشنی یک محصول پیچیده است، یک محصول حالا نگیم یک موجود پیچیده است. این موجود پیچیده رو چه شکلی حالا میتونیم پندش بکنیم؟ و اسکرام باعث شدش که خود من درک بهتری نسبت به وضعیت خودم داشته باشم که مدام هم هی فراموشش میکنم و مدام چه چیز دوباره منو نجات میده، دوباره هم مرور همون پرسه. مثلا رادبت گفتم دیگه، یکی از همکارام دیدم که احتیاج داره، گفتم که به نظرم این میتونه که چون که پتانسیلش رو داری بری و گوش بدی و اینها، که بعدش مثلا هدایتش کردم تو سایت رفتیم دیدیم نه برداشتی و اینا، گفتم که آره حالا باید دیگه چیز کردم که مثلا میتونم بهش بدم گفتی بده و اینا، و واقعا وقتی اونم گوش کرد همین فیدبک رو دادم. آره و اتفاقا جالبه بگم که یکی از چیزهایی که خود من تو ذهنم هست اینه که این رو یکم پروموت بیشتر بکنی، واقعا آدم ها احتیاج دارن به نظر من بهش.
سوالی اگه چیزی بیاد بخونه طولانی هم شد ولی حالا امیدوارم ارزش من بوده باشه.
تایم باکس خیلی همون پرسایس میکنه ولی ما اینجا بیشتر هدفمون اینه که یه گپ و گفت دوستانه باشه، یه چیز خب بالاخره تو حاشیه هم نمیریم دیگه روی آن ترک حرکت. کی دقیقا پی اس تی رو گرفتی؟
این تاریخش اوایل آذر بود ولی به صورت رسمی از انتهای دسامبر بود.
انتهای دسامبر
یعنی 31 دسامبر یا 1 اصلا ژانویه فکر کنم، چون یک ساله برام بود. اصلا این چیز برای طویل المدت نیست، این گواهی رو یک سال است. آره
چه جالب. بعد چه اتفاقی میفته؟
بعدش اینه که دو تا چیز رو باید رعایت بکنی، یکیش اینه که یه گرد همایی سالانه دارم بهش میگن F2F face to face. خب مدرسه باید یه جایی همدیگر رو ببینن، بعد حتما با تو شرکت بکنی، یه گرد همایی دو روزه هست. خب تو یکی از اینا خوشبختانه تو هلند هم دیدم هست توی همین سپتامبر پیش رو، من اونجا رو ثبت نام کردم که برم. و یه چیز دیگه هم که من شنیده بودم، البته مطمئن نیستم، این که حداقل 3 کلاس باید برگزار بکنی که بعد بتونن اینا تمدید. و هزینه لایسنس داره. من برای سال اول $3,500 هزینه لایسنس، چون با برند اونها میخوای کار بکنی، و و از سال دوم به بعد سالی $2,000 باید بهشون پول بدی.
درسته، خوب پول در میاره ها.
و نگاه کن من دارم هم پول میدم هم با این شدت دارم از خودم کار میکشم، یعنی خودم به چالش میکشم ببین چیکار کردم.
خیلی جالبه واقعا. ولی خب مسیرشون مسیر با ارزشیه واقعا، یعنی اینش حداقل چیز میکنه.
من اینو بگم من... که الان عوض کردن چیز رو، حالا از شانس برای بچه هایی که میخوام بیان توی مسیر اگر شروع بکنم، کلن عوض کردن این پروگرام رو. الان 3 استپ اصلی داره. اولیش بهش میگن یک کوالیفیکیشن باید شما داشته باشی که اینها رو بررسی میکنه، یه استپ هایی هست. بعد یکی دیگه بهش میگن نالج اند پرکتیکال اکسپریانس، اونو بررسی میکنه. و در نهایت مهارت های تدریس رو بررسی میکنه. خب اینا هست و تو هر استپ باز مراحل مختلفی وجود داره. فقط یه خوبی که هست توی استپا اون چیز 90% PSMT رو برداشتن، شده همون 85% برای شما پدرام عزیز. اما حداقل شما باید 4 تا آزمون رو پس کرده باشی، خب که لیستش هست 4 تا که مثلا PSM 1 و 2 و 3 توش هست، به علاوه یه آزمون دیگه.
اوکی حل. حالا البته اگه که چیز نشه، عوض نشه، واقعا من اصلا نمیتونم رو دیوارش یادگاری بنویسم واقعا.
این از این. و یکی دیگه هم این که چیزای جدید، مثلا یه استپ جدید که اومده بهش میگن value testimonial، که میگه یه تجربه خیلی جدی منتج به ارزش شده در یک تیمی، در یک سازمانی که خودت نقش داشتی اونجا، مثل یک حالت مقاله مانند باید بنویسی. اون بیاد دوباره همون کاندیدیت گایدی که گفته بودم اونا تصحیح میکنن، بهت فیدبک میدن. آره به این صورت. آره
چجاله اینگه چیزهایی که اتفاق میفت اینی که مهدی میدونی وقتی که یکی میره جلو، به همون داستان توی حالا جنگ داستانی که داشتیم، یکی میرفت تو میدون مین و راه گشاه بود دیگه، آدمای دیگه با کانفیدنس بیشتری.
آره.
یعنی این ناخودآگاه اون فضا و جو رو میاره توی اکوسیستم. و این برای خود من میخوام بگم که من خودم همیشه از نظر اینکه حالا با دوستان و همکاران که صحبت کردم، گفتم من دو تا مربی داشتم، دومیش از نظر حرفه‌ای و زندگی من رو ارتقا داد که شما هستی. و واقعا بدون اغراقی نمیگم، چون که من یه چالشایی داشتم که همین کورسی که حالا بهت گفتم ناخودآگاه به من تاثیر گذاشت و خب منو هول داد دیگه. و خب طبیعیه که دنبال رو باشم و از این بابت حس خوبی به منم دست بده. چرا؟ چون که دقیقا تو اون مسیری میفتم که توانمند میشه. یکی چیزهایی که بهت گفتم و خیلی خوشحال شدم بابت اون فیدبکی که دادی، حاضر بیای پیر لرنینگ بکنیم با هم دیگه که من این مسیر راحت تر چیز کنم، گفتی نه میخوام پوستت کنده شد توانمند بشی. و خیلی خوب بودی خب، و متوجه این هستم که چرا باید این اتفاق برای من و دمت گرم واقعا.
نه خواهش میکنم. من انتها میخوام یه چند تا جمله بگم از این درس آموختی که در نهایت به عنوان یه چیز جمعی برام اتفاق افتاده رو بگم که دوستان بشنون، فکر میکنم ارزشمند خواهد بود. من چیزی که در مسیر یاد گرفتم اینه که وقتی شما میپذیری این صد سختی ها رو که طی بکنی، میری به سمت یک متخصص واقعی شدن. خب چیزی که من هیچ وقت تو نفت این رو حس نمی کردم، ما فقط در اون مرزهای درون ایران بودیم، حالا یه دانشگاهی رفته بودیم و عرضم بزرگ شما که حالا یه جایی کار می اسمش هم نفت بود، آره تو ایران خوب بود خب، ولی وقتی از مرزها فراتر میرین اصلا هیچی واقعا به حساب نمیای. یا دایره ارتباطات من فقط در حد همون همکارانی بود که درون شرکت نفت داشتم خب، ولی الان میبینم که با یک کامیونیتی خیلی بزرگ ارتباط دارم که نه تنها ایران شاملشه، کامیونیتی بچه های نرم افزار، بلکه تو فضای جهانی هم این هی داره گسترش پیدا میکنه. واقعا اینو با چیزی قابل قیاس نیست. فقط شما زمانی میتونی در این کامیونیتی مؤثر باشی که به معنای واقعی بخوای کمک کنی. ببین یک سطحی از اورنس و آگاهی ایجاد شده در من تو این مسیری که طی کردم، که شما زمانی میتونی انتظار داشته باشی چیزی بهت برسه که اول خودت با دست باز و بخشنده بدی، یعنی تو اول باید انجام بدی. این حک شده در ذهن من و من آگاه شدم بهش که آقا اگه این گونه هست پس من به عنوان یک متخصص واقعی، چون الان واقعا دیگه این حس رو دارم، یک متخصص واقعی پنهانش نمیکنم، دارم اینو. خب اگه الان این جایگاه رو دارم به خاطر اینه که من اعتقاد پیدا کردم و در ذهنم حک شده که تو اول باید کمک بکنی، بعد انتظار داشته باشی چیزی که میخوای به سمتت برسه. خب و این در رفتار روزانه من داره نشون داده میشه و خوشحالم که در این استیت هستم. به خاطر همین الان میفهمم چرا این آدم ها مدرس های اسکرام پی اس تی ها اینقدر کمک کننده هستن. چون اصلا نمیتونی یه آدم توش پیدا بکنی که نخواد کمک بکنه. مگه میشه آقا این همه آدم چطور؟ ببین یک سطحی از پروفشنالیزم ایجاد شده که انگار همه رسیدن به این استیت. و این در کجا خودشو نشون میده؟ اگه قانون اینه که تو اول باید بخشنده باشی که بعد اون چیزی که میخوای بهت برسه، پس باید بگردی، آگاهانه بگردی که کجا میتونی کمک کنی. خوب دقت کنی، این نوع بودن دیگه ایه از این که ما سایلنت باشیم. حالا اگه یه کسی اومد به سمتمون، یا حالا اگه اتفاق اصلا، حالا اگه من کمکی بکنم، اول طرف باید یه کمکی به من بکنه بعد من یه قدمی بردارم. این گونه نیست، باید برعکسش فکر کنیم و برعکسش رفتار کنیم دوستان. خب از این چه برداشتی میخوام بکنم دوستان؟ اگه میخواید به معنای واقعی حرفه‌ای باشید، کانکشنای حرفه‌ایتون رو گسترش بدید. اونجا که آقای گونتر ورین رو اشاره کردم، من اونجا باشون ارتباط گرفته بودم و ایشون به من کمک میکردن. من نمیدونستم یه روز این ارتباط میتونه به دردم بخوره. خب ولی به دردم خورد. اگه اون روز اینو نمینوشت، حتی من شاید نمیتونستم این مسیر رو استارت بزنم. من بهشون کمکی نکرده بودم، من فقط ازش سوال میپرسم. ایشون در اصل بود به من کمک کرد، چون ایشون آگاه بود چه خبره. من آگاه نبودم، ولی من انسان صادقی بودم، اینو میتونم بگم. برای اون زمان شاید جایی که من بودم این بود، unconscious competent بودم، یعنی شایسته ناآگاه بودم. ولی الان conscious competent هستم، میفهمم که چگونه این مسیر رو باید بسازی. در مسیر ساخت شما باید اول قدم برداری. خب و حالا اگه این گونه باشه، من چیکار میکنم، چیکار میتونم بکنم؟ حتما از ما، از خودمون بپرسیم من چطور میتونم به دیگران کمک بکنم. من با هم باید کانکشن ایجاد بکنم. من باید آدم ها که واقعا میخوان رشد بکنن رو بهشون کمک بکنم، هول بدم به هر طریقی که میشه. خب و شاید سر همین قضیه بود که اون مورد اول صحبت کردیم، الان جاش هست که من بخوام صحبت بکنم. ما یه زیرساختی رو الان داریم دیولپ میکنیم به نام پیر لرنینگ، یعنی از همتای خودت یاد بگیر. ولی منطقی که پشتش هست اینه، شاید مثلا آدما ببینن مثل یه چیز ساده بخوام ببینن چیکار میکنه. آقا شما از کل آدمای دنیا میتونی پیدا بکنی آدما رو که میخوان با شما هم مسیر و هم هدف هستن، شما میخوان حول یک موضوع مشترک با همدیگه یادگیری انجام بدید. شما از تجربه طرف یاد بگیرید، ایشون از تجربه شما یاد بگیره و در قالب یک تیم و یک گروه انجام بدید. نه مدرسی توش هست نه هیچی، به عنوان یک تیم خود مدیریتی، خود سازمانده. این انشالله انقریبه که آماده بشه. فکر میکنم برای انتهای اپریل ما ریلیز اولمون رو خواهیم داشت. اما فرصت خوبیه که همجنسای خودتون رو مستقل از مرزهای جغرافیایی پیدا بکنید، باشون همتیمی بشید و یه هویت جدیدی رو شکل بدید به واسطه کمک کردن به هم دیگه.
مرسی، دمت گرم مهدی جان. یه چیز دیگه هم که من اضافه بکنم، داشت تو توضیح میدادی در مورد کمک کردن و اینکه حالا سر اینکه میخوای کمک بکنید، با خودت اول بری ببین اون طرف چطور میتونی بهش کمک بکنی. این همون تعلیفی هستش که از سروانت لیدر داریم دیگه.
آره.
پین پوینت ها رو جل خودش میگذاره، دونه 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 میاد رفت میخواد بکنه، اولویت بندی میکنه، رفت میکنه که تیم بتونه جلو بره. خب حالا اینجا تیم رو بذاریم کنار، اون شخص رو داریم میگیم دیگه، چه پینی دارن اون افراد که باید ما بفهمیم و برای رفت کردنش قدم برداریم تا اینکه هم اونها اول از همه اونو نفع ببرن، بعدش در حقیقت یه نفعی هم به ما میرسه ولی نمیدونیم شاید چی باشه.
آره کمک کردن رو با این هدف انجام ندید که حتما یه چیزی بهتون برسه. خب اصلا اون خالص نیست. خب شما انجام بدید، جهان شما، جهان هستی ما به شما بر میگردونه به یک روشی، مطمئن باشید. این سطح اورنس که میگم، سطح آگاهی اینه، یعنی شما یه اطمینان قلبی داری از کمکی که به دیگران میکنی یه جایی بهت بر میگرده. فکر کنید با خودتون چقدر اصلا اینو میدونستید، بعد دوباره حالا میدونستید چقدر بهش اعتقاد و اطمینان دارید. اگر اعتقاد و اطمینان واقعی باشه در رفتار روزمره شما هم نشان داده خواهد شد و اینجا میشید آدم پروفشنال واقعی.
مرسی، دمت گرم مهدی جان، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود.
و ما چیزی کم نداریم از این ور دنیا، دارم اومدم و دارم میبینم. ما بچه‌هامون خیلی توانمند، صادقانه، یعنی اصلا میتونیم بیایم درو بکنیم این کامیونیتی پی اس تی رو. بی برو برگرد بهتون میگم، فقط باید بخوایم قبول کنیم چالش های مسیر رو، خودمون رو به چالش بکشیم و بسازیم اون شخصیت رو. وقتی بیایم، من دارم میبینم بچه‌هایی که بچه های دیولوپر هایی که دارن اینجا کار میکنن و مقایسه میکنن با دیولوپر هایی که تو ایران هستن، ما خیلی جلوتریم دوست. تجربهش میکنم. همه ما واقعا میتونیم باشیم، فقط کافیه بخوایم. من قبول کردم این سختی ها رو، پذیرفتم. این معنیش این نیست بقیه نمیتونن، همه میتونن. من هر کاری از دستم برمیاد که انگیزه ایجاد بکنم که اونها هم بیان، انجام میدم. مثلا هیچ بحثی واقعا توش نیست. چون دنیای فراوانیه، کسی جای دیگری رو تعیین نمی‌کنه. اتفاقا اگه بیشتر باشیم خیلی قدرتمندتر خواهیم بود. ایران بله. زبان‌ها خواهد افتاد. خب
بله، من کاملا
دارم می‌بینم، دارم مقایسه می‌کنم دیگه. چرا نباشیم؟ چرا مثلا تو هلند باید 60 تا پی اس تی باشه؟ خب ولی تو ایران فقط مثلا یه دونه. خب چرا ما نشیم 60 تا؟ کاملا انسان دیگه، اونا که خودشون رنگین‌تر نیست بگه یه چیز خاص دارن، فقط ما نداریم. من یه نمونه، من شدم دیگه. سخت بود، نمیگم ساده است، ولی اگه بخوایم میتونیم انجام بدیم.
آره دقیقا، اون خواسته خیلی مهمه.
آره
خواسته واقعا خیلی مهمه. دمت گرم مهدی جان، واقعا لذت بردم، واقعا میگم دمتون گرم. مرسی از همه دوستان که با صحبتمون نشستم و با هم دیگه بودیم، خیلی خوش گذشت. مخلص، مرسی،
خیلی ممنون از همگی.
فعلا خدا بدید.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.